الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. به لطف الهی به روایت دوم از ادله استصحاب میرسیم، صفحه 58، که این روایت هم از جناب زراره رحمت الله علیه به دست ما رسیده. روایت دوم دو فراز از شش تا سوال و جوابه، شش تا سوال و جواب از جناب زراره هستش که سوال سومش محل اصلی بحثه، سوال سوم و جوابی که امام به این سوال سوم میدن. البته سوال ششمش هم در واقع میشد مفصل تر بحث بشه که شیخ خیلی مفصل بحثش نکرد، همین اشاره وار اونم آخر بحث به فقره ششم هم پرداخت. یه عبارتی هم تو فقره چهارم داره که بعضی هم به اون خواستن چیز کنن. خلاصه 6 تا سوال و جوابه که سوال و جواب سوم محل بحث ماست. اون انتها شیخ به سوال و جواب ششم هم اشاره میکنه، سوال و جواب چهارم هم یه چیزی داره ولی شیخ اصلا نپرداخته که مهم نیست. خلاصه تمرکز رو سوال سومه. این روایت دو تا از محدثین بزرگ ما از قدما نقلش کردن، نقلی که ما اینجا داریم میخونیم از شیخ طوسیه. شیخ طوسی دو تا کتاب از اون کتب اربعه معروف برای شیخ طوسیه دیگه، کدوم دو تا؟ تهذیب و استفسار. شیخ تو هم تهذیب هم تو استفسار این روایت رو آورده، کامل هم آورده، هر 6 تا فقره رو آورده. کلا روایت مهمیه، برای چند بحث بهش میشه استناد کرد. حالا اینجا برای بحث استصحاب داریم استناد میکنیم. شیخ اینو تو تهذیب و استفسار آورده که وسائل هم از روی شیخ اینو نقل کرده، یعنی تو وسائل هم این روایت اومده از روی شیخ نقل شده، ولی وسائل تیکه تیکش کرده، یعنی هر 6 تاشو یه جا نیورده، تیکه تیکش کرده، هر سوال و جوابی توی بحثی آورده. یه نفر دیگه هم این روایت رو از قدمای ما نقل کرده، یه چند تا عبارتش فرق داره. راستش اینه که اون نقل نقل خیلی بهتری از چند جهت. کیه غیر از شیخ طوسی؟ مرحوم صدوقه. مرحوم صدوق تو کتاب علل و شرایع همین روایت رو نقل کرده، یه چند تا قید داره که در واقع دقیق ترش میکنه و یه فرق مهم داره. شیخ طوسی که اینو نقل کرده مزمر نقل کرده، یعنی معلوم نیست زراره دقیقا از کی داره نقل میکنه. مرحوم صدوق که نقل میکنه مستقیم به امام باقر علیه السلام در واقع استناد میده، اینم وجه بهتر بودن. حالا شیخ داره کدوم روایت رو میاره؟ اونی که صدوق تو علل الشرایع آورده یا اونی که شیخ طوسی آورده؟ داره از شیخ طوسی نقل میکنه در واقع. حالا به خاطر همین نگاه کنید، شروع که میکنه روایت رو آوردن، اینم نکترم بگم که تو بهار، همین دیشب بهار رو میدیدم، بهار جلد 80 صفحه 124 همین روایت رو آورده. بهار همین روایت رو آورده، زیل همون ابواب طهارتش هم بود، همون آخرهای بهار هست که فقهیه. خیلی فکر میکنم بهار فقط همین عقاید و وسائل، نه، آخرش هم عقاید داره، هم اخلاق داره، هم احکام داره، به همین ترتیب هم آورده از جلد 1 به بعد. تو جلد 80 صفحه 124 همین روایت رو آورده، بهار به نقل از علل آورده، یعنی این تسلط مرحوم مجلسی رو میرسونه که این روایت رو میخواد بیاره. هم صدوق تقدم داره به شیخ طوسی، هم این روایت تو نقل صدوق دقتای بهتری داره، مزمر هم نیست، قشنگ از آن باقره احسان. بله، ولی خب شیخ به هر دلیلی مثلا بهار رو ندیده تو این بحث دیگه، معمولا مثلا صاحب وسائل رو دیده یا مستقیم شیخ طوسی رو دیده. البته دیگه حالا توضیح بیشتر از این لازم نیست بلش کنید. و منها صحیحتون اخرى لزراره. بعد شیخ میگه مزمرتون عیزن، میگه این مزمر است. یادتونه قبلی هم مزمر بود، قبلی رو گفتیم همجوری علکی از فرابادی گفته اینم علالقاده از امام باقر، بقیه هم اونو گفتن. حالا شیخ معلوم حواسش هست که آقا درست از فرابادی اینو گفته ولی چیز محکمی وجود نداره. اینجا شیخ یعنی میخوام بگم اونجا حواسش بوده از فرابادی اینو گفته و با این حال شیخ اونجا هم گفته بود مزمر، اما اینجا رو که میگه مزمر معلومه شیخ نقل علل و شرایع یا مثلا مجلسی که از علل و شرایع رو ندیده، چون این روایت اصلا مزمر نیست. یعنی تو نقل شیخ مزمره که به قرینه صدوق میفهمیم که نه این از امام باقره. اونجا که قادر استاد میگه قال قلت چی چرا استرابادی اینجا محل بحث نیست، استرابادی تو قبلیه رو همینجوری اتفاقا استرابادی به قرینه این احتمالاً اون قبلیه رو گفته، آقا این خیلی شبیه اون اون قبلیه رو گفته، اونم احتمالاً از امام باقره. یعنی دستاروادی حدسی زده، حدسش هم بیراه نیست ها، ولی تو نقل حدیث باید سخیر باشی، باید بگی مثلا احتمال زیاد از امام باقره، نمیتونی بگی حتما از امام باقره که بله نه اینو دیده حتما. قال این سوال جواب اول، قال قلت لهو، این لهو نگاه کنید مزمره دیگه، معلوم نیست قلتو به کی، توی یه چیز میگه به قلت لعبی جعفر توی همون مثلا بهار که آدرس دادم. اصاب صابی، این سوال جواب اوله، اصاب صابی دم و رعافن، به لباس من رعاف یعنی خون بینی، دم و رعافن او غیرهی، حالا یا خون هر جایی، یعنی به لباس خون دماغ نیست، میگه خلاصه به لباس من خون دماغ یا خون غیر دماغ یا اصلا نه خون نه او شی اون من المنی، خلاصه ایسه نجسی برخورد کرده. فعلم تو اثره، علم تو یعنی چی؟ علامت زدم، نشونه گذاشتم که آقا مثلا علامت زدم یا مثلا یادم بمونه که بشورم، الا ان اصیب له الماء، تا بریزم یعنی بشورمش خلاصه پاکش کنم. بعد میگه فعصبتو، میگه آبم پیدا کردم، و تو بهار میگه عصبتو الماء یعنی آبم پیدا کردم، اما فحذرت الصلات یعنی چی؟ یعنی همون موقع وقت نماز شد، منم دیگه حال معنوی بهم دست رو میکنم، حال معنوی بهم دست داده دیگه، رفتم تو نماز اصلا یادم رفت این نجس بود، نشستم خلاصه. فحذرت الصلات و نسیتو ان به صوبی شیئن و صلیتو، یادم رفت نماز خوندم. نه کن هر کدوم یه استفتاه، حالا غلطه بگیم درباره امام استفتا و فتوا که درباره امام نمیگن که، ولی میخوام بگم سوال میکنه از جواب هی سوالش هم سوالی فقهیه، آقا اینجوری شد اینجوری شد حکمش چیه؟ خب میگه ثم انی ذکرتو، بعد از آلک، بعد از آلک یعنی بعد نماز گفتم ای داد بیداد من با اون لباس نجسه. خب حضرت میگن چی؟ قال تویدو الصلات و تغسله، یعنی چی؟ یعنی باید هم بشوریش یعنی پاکش کنی، نمازم که باید اعاده کنی. حالا دونه دونه اینا رو باید بریم تو باب صلات، یکی از روایات مهم تو باب صلاته، تو باب طهارته که آقا اونجا یه سری قواعد داریم، مجموع اینا چی میشه، چرا اینجا باید اعاده کنه. مثلا نمیدونم یه بحث خیلی مهم اونجا داریم که اینجا تو خب ظاهرش چی به ذهنتون میرسه، هم فعلا از همین روایت چی به ذهنتون میرسه، چون شما خیلی فقهش علی القاده مسلط نیستید دیگه. نمیگم منم مسلطم، چون اینقدر جزئیات داره که آدم تا همون موقع نخونه همون جزئیات یادش نمیمونه، ولی اجمالا یه مبنای خیلی، یه بحث مهم اونجا وجود داره، موانع در واقع صلات. از موانع صلات چیه؟ هم حدث هم خبث. یادتون این دوتا اصطلاح حدث خبث، حدث و خبث چه فرقی داشت؟ حدث اونی بود که خب خلاصه خودت غسل و وضوع اینا نداشته باشی دیگه، حالا گفتم باطل یعنی منظور خودت تو طهارت به معنی که وضوع و غسل و همین چیزا که لازمه نداشته باشی، این میشد حدث. خبث چی بود؟ خبث یعنی این بود که مثلا حالا فرض کن یه نجاستی به بدنت باشه، به لباس، وضوع داری یا وضوع و غسل و اینا مشکلی نداری، ولی مثلا یه نجاستی مثل همینجا، این مصداق حدث یا خبث؟ سوال اینجا خبث. بعد یه اختلاف خیلی اساسی اونجا وجود داره که کدوم یکی از اینا حکم، در واقع اینجوری بگم شرط واقعی، حکم نباید گفتم شرط واقعی، کدوم شرط علمیه؟ یادتون این اصطلاح اینو شاید یادتون نباشه، شرط واقعی و شرط علمی چی بود اونجا؟ شرط واقعی بود که آقا واقعا این شرط به این معنی که حالا چه تو حواست باشه چه حواست نباشه، اگه این مشکل وجود داشت مثلا میگفتن همه قبول داشتن که در واقع عدم طهارت از حدث، یعنی در واقع طهارت از حدث شرط چیه؟ شرط واقعی، یعنی عدمش باعث چی میشه؟ بطلان میشه، چه بدونی چه نه، یعنی مثلا فکر میکردید واقعا وضو داری یا مثلا یا نه مثلا میدونستی وضو نداری، یادت میره نمازتون میبرد، خودم هم پیش اومده مثلا جوری آدم شروع کنه نماز وسطش میگه ای وضو نگرفتم که اصلا، این یعنی چی؟ یعنی آقا یعنی حدث دارم دیگه، درسته؟ در واقع اون حدثه شرط واقعیه، یعنی چه بدونی چه ندونی نمازت باطله، تموم. حالا تو خبث اختلاف بود، نمیدونم اینو یادتونه یا نه، که شرط واقعیه یا علمیه. یعنی چی؟ مشهور میگفت شرط شرط در واقع علمیه. یعنی چی شرط علمیه؟ اگه بدونی و بخونی مشکل داره، اگه ندونی، ندونی یعنی یادت رفته باشه حالا یا اصلا اینا مشکلی نداره، یعنی نمازت درسته. البته جزئیات داشته، یه جزئیاتی داشت مثلا داخل وقت دوباره ببینی، خارج وقت ببینی، دیدی اصلا این جزئیات رو بکنی، چون انقدر طهارت و صلات جزئیات داره. اجمالا همینا یادتون باشه، اجمالا از این فراز اول روایت، البته غیر مشهور چی میگفت، این قول مشهور بود که خبثم، که خبث با حدث متفاوته. قول مشهور این بود که خبث، چی میپرسی؟ قول مشهور این بود که خبث با حدث متفاوته. یعنی چی؟ یعنی اون واقعی حدث، ولی خبث چیه؟ علمیه، حالا ظاهریه. غیر مشهور میگفت نه، خبث هم مثل حدث شرط واقعیه. حالا از این اولیه ما چی میفهمیم؟ این که میگه آقا من میدونستم بعد یادم رفت، بعد مثلا شستم، بعد حضرت میگه تو اید و صلات، آدم احساس میکنه این شرط چیه؟ واقعیه. پس چرا تو فقه میگفتن شرط مشهور؟ حداقل میگنید ظاهر اینجا خلاف خب یعنی چی؟ یعنی مشهور فقهای ما خلاف این روایت گفتن. نه، نمیگم لزوما نها، جزئیات داره، انقدر جزئیات داره که ممکنه این توحید از جهات دیگه باشه. میگم داخل وقت بودن، خارج وقت بودن، اجمالا اینی که دارم میگم موثره. چی؟ که آقا حواستون باشه، یه حدث داشتیم، یه خبث، حدث رو همه قبول داشتن شرط واقعیه، خبث اختلاف بود، مشهور میگفت شرط ظاهریه، ولی غیر مشهور میگفت شرط واقعیه. فضای فعلا اولیه این روایت هم احساس میکنه که شبیه غیر مشهور شدش، ولی میگم به این راحتی نمیشه گفت، باید بریم تو اون جزئیات. حالا این همین مقدار برای فهم این حدیث، حالا تو سطح همین مقداری که ما میخوایم بپردازیم کافیه. گفتم ته این احادیث رو بخوای در بیاری، جای اصلیش مثلا کفایه و حواشی کفایه و دیگه خصوصا حالت درس خارجیه، چون یه تسلطی به باب طهارت و صلات هم میخواد. روایات این روایت استصحاب خصوصا اولی دومی اینا این پیچیدگی رو داره، به خاطر اینکه تو دل بحث طهارت و صلات مطرح شده، خصوصا این که هم یعنی پیوند صلات با طهارت چندین و چند قاعده میاد اینجا، تو بخوای استصحاب از دل این بکشی بیرون اینجا چی گفته اونجا طبق چه مبنایی، خیلی دیگه خیلی سخت انصافا پیچیده میشه. خب حالا سختش نکنم، فعلا همین ظاهرش قشنگ بود، راحت تموم شد. سوال دوم، قول تو فَإِنْ لَمْ أَكُنْ رَأَيْتُ مَوْضِعَهُ، یعنی همون تو فضای قبلی ها که آقا خونی نجاستی چیزی بود، من میدونستم و علمت انه قد اصابه، من یقین داشتم نجاستی هست، هر چی گشتم پیداش نکردم. یقین به اصل نجاست داریم، فَلَمْ أَكُنْ رَأَيْتُ مَوْضِعَهُ، گشتم پیدا نکردم، گفتم نکنه نبوده مثلا. میگه بله فطلبته، ببین و علم تو انو قد اصابه، اصابه چی؟ اصابه اون صبح خون، درسته؟ خون به اون صبح، فطلبته یعنی گشتم، ولم اقدر علی، پیداش نکردم، فلما صلیته، وقتی که نماز خوندم وجدته. حالا یه سوال اینه که حالا چی نماز خوندی با همچین لباسی؟ وقتی لباسی که تو یقین داری یه نجاستی هست، حالا هرچی میگری پیداش نمی کنی، چرا با همچین لباسی نماز خوندی؟ آن؟ مثلا حالا نداشتی، خب لخ میخوندی، داریم دیگه تو چی؟ جزئیات داریم دیگه، حتی حالا ولش کن تا جزئی، مثلا بعد اینجا بگیم آقا داره زراره میپرسه، منظورش اینه که نسیانن، غفلتن نماز خوندم، یادم رفت نماز خوندم مثلا اینجوری. حالا خلاصه چون محل بحث ما نیست، بین اینا تو هر کدومش تو باب صلات و طهارت خیلی فرعای مهمیه ها، اینجا کاری باهاش نداریم. میگه خلاصه بعدش پیدا کردم، دوباره حضرت میگه چی؟ میگه تغسل هو و توید، دوباره اینجا هم ظاهرا که خبث چیه، حتی اینجا اینه که تو به اصلش یقین داشتی و مثلا فلان. خب اینم ولش کنید چون محل بحث. حالا این سه محل بحث ماه تو استصحاب، این قول تو سه، سوال سه، فَإِنْ زَنَنْتُ أَنَّهُ أَصَابَهُ، سوال سه یه تغییری کرد، گفت چی؟ زَنَنْتُ، تا قبل این بود که من میدونستم نجسه، این یکی شد زَنَنْتُ، یعنی احتمال میدادم فَإِنْ زَنَنْتُ أَنَّهُ أَصَابَهُ، أَنَّهُ أَصَابَهُ، نجاست اصابت کرده، چرا همه رو برعکس میگی؟ انهو نجاست اصابت کرده صبح را دیگه برعکس، یعنی منظورم که طبق ترتیب مرجع زمینش. ولم اتیقن ذلک، چی؟ یقین ندارم، یعنی همون توضیح زننتوه، این وابش تفسیره، یعنی آقا یقین ندارم نجس شده، همون زننتو. فنظر تو فلم ارشعی، میگه گشتم چیزی هم پیدا نکردم، فسلی تو، این که درسته دیگه، آقا احتمال میدادی گشت چیزی نبود، خوندی بعد فرعی تو فی. حالا این فرعی تو فی ها چجوری معنی کنیم؟ ظاهرش اینه که آقا اولا حواستون باشه تو متن بهار و علل اینجا میگه فرعی تو بعد صلات، یعنی تصریح میکنه که آقا این فرعی تو بعد صلاته، نه هین دیگه، نه هین صلات، این که هیچی، این واضحه که اینجا فرعی تو فی منظور بعد از صلات، نه هین نماز، این که اصلا تصریح خود متن روایت الکتب نقل از بهار و علله. خب حالا شما بگید فرعی تو فیه چی رو رأی تو بعد نماز؟ اینجا دو احتمال داره، ظاهرش اینه که چی رو دیده؟ همونی که قبلا شک داشت گشت پیدا نکرد، میدونه آقا این همونه ها، میگه ای دل غافل من اینو پیدا، همونی که قبلا فکر میکرده بوده همونو پیدا میکنه، این ظاهرا اینه دیگه. یه احتمال دیگه هم هست، احتمال دوم چیه که منظور از فرعی تو فیه منظور چی باشه؟ یعنی یه چیزی دیده نمیدونه حالا حتما این از قبل نماز بوده یا اصلا یه جدیدیه، پیش میاد دیگه، یعنی دو حالت داره دیگه، آقا شما شک داشتی قبل نماز گشتی چیزی پیدا نکردی، بعد نماز میبینی یه خونی هست، یه حالت اینه که میدونی این همونیه که قبل نماز دنبالش میگشتی، حالا مثلا مثالش اینه که آقا قبل نماز دنبال یه منی میگشتی دیگه، بعد از اونم کاری نکرده که بخواد یه چیز جدیدی باشه، وقتی یه منی توش پیدا میکنی، حالا مثلا خوش شدش و فلانو، میگی خب این قطعا همونیه که از قبل بوده دیگه، تو فرض اول یعنی حتما نمازتو نه چجوری خوندی؟ حتما با نجاست خوندی دیگه، اگه میفهمی این همونه یعنی حتما نمازم با نجاست خوندم دیگه، موقعی که داشتم میخوندم حواسم نبوده ها، ولی حتما نمازم با نجاست خوندم. این حالت ظاهر اولیش اینه، ظاهر این سوال اینه، ولی اون احتمال دوم چی؟ که آقا یه نجاستی بعد نماز دیدم، میگم شاید هم مثلا فرض کن تو خون این احتمالش بیشتره، که دنبال یه خونی میگشتی پیدا نکردی، فکر میکردی خونیه قبل نماز، زنن تو که خونیه، گشتی پیدا هم نکردی نماز خوندی، بعد نماز یه لکه خون دیدی، میگی این شاید همون باشه که فکر میکردم، یا نه ممکن حالا یه خونه جدیدی باشه. یعنی تو این فرض دوم مطمئن نیستی نمازتو حتما با لباس، ممکنه میخوام بگم این دوتا احتمال تو سوال همون چیزیه که شیخ روش تمرکز میکنه، میگه آقا این سواله دوتا احتمال داره، یا مطمئنی خونه که بعد نماز پیدا میکنی، یا مثلا معنیه، حالا احتمال اول ببریم رو معنی، این همونیه که از قبل دنبالش میگشتی، یا نه مثلا خونیه که ممکنه اون باشه ممکنه هم جدید باشه، طبق این دوتا تفسیر تحلیل این چیز متفاوت میشه، تحلیل جواب حضرت. حضرت چه جوابی میدن؟ حضرت میگن تقسل هو ولا توید و سلات. خب فرق کرد، قبلی ها رو گفتن توید توید، اینجا میگن لا توید. حالا اینجا زراره جالبه، میگه لمزالک، یعنی هم که تفاوت ایجاد شد، میگه چطور اون قبلی ها توید توید، این یهو لا توید، چرا لمزالک، چرا لا توید؟ بعد حضرت شروع میکنن جواب میدن که جواب حضرت میشه همون محل بحث استصحاب، یعنی همون محل استناد به استصحاب. حالا من یه سوال از شما بپرسم، اگه اون تفسیر اوله باشه احساس نمی‌کنید یه چالش اینجا ایجاد میشه؟ اگه تفسیر اوله باشه، همون تفسیر عادیه که آقا من بعد نماز همونی که قبل نماز دنبالش بودم رو پیدا کردم، یعنی حتما نمازم با نجاست خوندم، خب این برمیگرده به این که آقا این نماز درسته یا درست نیست؟ چرا درست نیست؟ حضرت که میگه لا توید، که ببین تو قبلی ها گفتن که توید توید، آدم فکر میکرد که همون که حضرت خودتون هم پرسیدن که خبث شرط واقعیه، خب اگه خبث شرط واقعیه اینجا هم باید توید باشه دیگه، پس چرا تا لا توید شده؟ میخوام بگم فعلا با این اطلاعات اندکی که داریم، آدم اساس اون آقا قبلی ها توید شد ظاهرا طبق این بود که خبث شرط واقعیه، خب اینجا هم همینه دیگه، چه فرقی کرد؟ یعنی آدم به یه چالشی میفته که چرا حضرت اینجوری جواب، چرا این جوابه با سواله یکم با اون فقرات قبل نمیخونه، که حالا شیخ همینا رو مطرح میکنه، یه بالا میکنه پایین میکنه، یه حرفایی میزنه، درست شد؟
راستا توی حالت اول اصلا شکی نداریم، یعنی یقین به سور اول نجس شده.
میدونم درسته،
یقین داریم کاری نکرده تهارت پیدا بکنه،
درسته میدونم همه اینا درسته، ولی بعدش که پیداش میکنی، بعدش مطمئن میشی، بعدش یقین میکنی چی؟ بعد صلات یقین میکنی که نمازتو با نجس خوندی دیگه. خب این که یقین داری، که قبلش شک داشتی، ولی بعدش همونو اگه پیدا کنیم، شیخ به خاطر همین دو حالت میکنه دیگه، میگه آقا اگه بعدش پیدا میکنی یقین داری همون قبلی است، که در نتیجه یقین داری نمازتو با نجس خوندی، خب دیگه بعد علاقه داری باطله دیگه. بچه رو ازت میگه لا توید، چرا ازت میگه درسته؟ پس چالش اینجاست دیگه. اون حالت دوم یعنی تفسیر
شهادت بس که استصحاب به بس شکر رو
و حالا همیشه نگفتیم، مثلا جواب بخونیم تازه میخوام بگم به خاطر همین شیخ بیشتر میپسنده اون حالت دومه باشه. حالت دوم یعنی چی؟ میپسنده یعنی اگه بخوایم اینو جورش کنی همچین صاف در بیاد، احتمال دوم اینه که آقا خونی پیدا کردیم، مطمئن نیستیم همون قبلی است که حتما بگیم حضرت عباسی نمازو با لباس نجس خوندیم. در نتیجه اینجا خیلی قشنگ آدم احساس میکنه اینجا روان‌تر میشه، که البته باز حالا چند مرحله چالش داریم، حالا یه مرحلهش که شیخ نگفته رو میگم دیگه، بذارید فعلا واضح شد دیگه. حالا حضرت چه جوابی میدن؟ لعنکه کنت علا یقینن. چرا لمزاله یعنی چی؟ یعنی چرا لا توید؟ چرا من تو قبلی ها توید بودین لا توییده؟ حضرت میگه لعنکه کنت علا یقینن من طهارتک، چون تو بر یقین بر طهارتت بودی. کنت کی علا یقینن من طهارتک بودی؟
قبل از اینکه.
ببین طبق اون دوتا تفسیر اینجا رو باید متفاوت معنی کنیم. ببین دو تا تفسیر یعنی چی؟ یعنی آقا دقیقاً خود شمای زراره که گفتی فرعی توفیه، یعنی بعدن دیدمش، دقیقاً چی دیدی؟ دو حالت داره، حالت یک، حالت دو، تفسیر یک، تفسیر دو. یعنی تفسیر که میگم یعنی حالت ها، دو تا حالت واقعا ممکن. حالت یک که ظاهراً اینه چیه؟ اینه که همون نجاستی که قبلاً دنبالش بودم و فرعی توفیه. اگه این باشه یه جوابی داره، یه جور جواب حضرت رو باید توضیح بدیم. یعنی حالت یک اون حالتیه که همونی که قبلا بوده رو پیدا میکنی، حالت دو اینه که یه چیز نجاستی پیدا میکنی، ممکنه همون باشه ممکنه همون نباشه. حالا فعلا من جواب حضرت رو یه بار با حالت یک توضیح میدم، یه بار با حالت دو. با حالت یک چجوری باید این جواب رو توضیح بدیم؟ حالت یک رو تصور کنید، حضرت میگه لعنک کنت علی یقین من طهارته، کی کنت علی یقین من طهارته؟ تو حالت یک
قبل زنه،
احسن قبل زنه، یعنی قبل نماز یه موقعی بود که تو طاهر بودی، بعد میگید زنن، گفتی زنن تو که یه نجسی باشه، گشتم پیدا نکردم، پس کی کنت علی یقین من طهارته که بودی؟ قبل اون زنه، درسته؟ حالا فشککته، کی فشککته؟
همون زنه.
یعنی این فشککته همون زنن توی صورت سواله، یعنی واژه زن رو که زراره پرسید، حضرت واژه زن رو تبدیل کرد به چی؟ شک، که اینجا علاقه فرقی نداره، یعنی همون منظور همون زنه است، شک به معنی عامه. خب فشککته کی؟ همچنان قبل نمازا، همچنان قبل نماز دیگه، یعنی قبلش که یقین داشتی که طاهری، بعد زنن تو، همچنان قبل نماز، این شک هم قبل نمازه. حالا یعنی تا اینجا صغراشو داره حضرت میگه، میگه کنت علی یقین من طهارتک فشککت، حالا کبرا و لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک، و لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک. بعد اینو چجوری باید معنی کنیم؟ و لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا، چجوری باید معنی کنیم اینو تو این بستر؟
سوال
تو همین جای خاص، نه یعنی آها، یعنی قبل نماز تو اول یقین داشتی، بعد شک کردی، خب استصحاب کردی نمازو خوندی، درسته؟ ظاهرا باید اینجوری معنی کنیم، یعنی هیچ حالت دیگه‌ای نداره دیگه. حالا شیخ اینجا یه سوال اصلی میپرسه، آقا این جواب حضرت تو این تفسیر یک، تو این حالت یک چه ربطی به سوال داره؟ سوال زراره چی بود؟ سوال زراره الان چی بود؟ گفت لمزالک، یعنی چرا لا توید؟ حضرت میگه چون استصحاب کردی. دقت میکنید الان دارم چی میگم؟ با من باشید، اینجا چند تا چیز تو هم میپیچه ها. حالت یک یعنی تو قبل نماز اول یقین داشتی، بعد شک کردی، استصحاب کردی، نمازو خوندی، درسته؟ بعد حضرت میگه لا توید. زوران این پرسه چرا لا توید؟ حضرت چه جوابی میده؟ میگه چون تو استصحاب کردی. خب استصحابش رفتی به لا توید داره، استصحاب کردی، نمازو خوندی، درسته؟ با استصحاب میتونستی نمازو بخونی. سوال که این نبود که بله استصحاب کردم نمازو خوندم. سوال اینه که بعد اینکه یقین کردم قبلا همون نجاست بوده و استصحاب درست نبوده، درست نبوده یعنی که واقعا من با لباس نجس خوندم، درست استصحاب عدم نجاست کردم با اجازه استصحاب نماز خوندم، ولی بعد اینکه یقین کردم قبلا اون نجاست بوده، که یعنی واقعا من با لباس نجس خوندم دیگه. ببین استصحاب که میکنی نه اینکه حتما واقعا هم اینجوری استصحاب میکنی، یعنی آقا ظاهرا اینجوریه دیگه، ولی حالا عد در اومد که واقعا قبلا همون نجاست بوده. خب سوال زراره اینه چرا لا توید؟ حضرت تو جواب میگه چون استصحاب کردی. استصحاب چرا پی بره توید؟ لا توید داره میگه آقا بچه پر رودو داری به امام اشکال میکنی. نه بابا دارم میگم که ما میخوایم روایت رو بفهمیم. شیخ اینا رو میاره میگه که نگاه کن، پس تو این شرایط ظاهرن احتمال اول اصلا محل سوال زراره نیست، چون اگه احتمال اول محل سوال زراره باشه جوابش این نمیشه، جوابش استصحاب نمیشه. آقا میگه چرا لا توید؟ حضرت میگه چون استصحاب کردی نماز خوندی. خب احساس کردم نماز خوندم، سوالم اینه که بعدن که فهمیدم که این مشکل داره چرا لا توید؟ اونو جواب باید بدید. واضح شد؟ به خاطر این شیخ میگه این حالت اوله که جور در نمیاد، که البته حالا یه توضیحاتی میده. شما به نظرتون این حالت اوله رو نمیتونیم یه جوری درست کنیم؟ این حالت اوله رو با چی میتونیم درست کنیم؟ نه یه چیز راحت. نه یه سر راحت سوال نپرسید، همین که من گفتم جواب بده. با یه سر راحت میتونیم درستش کنیم. با چی میتونیم درستش کنیم؟ بابا با این که خبث طبق مبنای مشهور چیه؟ شرط خبث طبق مبنای مشهور شرط علمیه. شرط علمیه یعنی چی؟ یعنی اون موقعی که من داشتم میخوندم علم نداشتم که، یعنی استصحاب کرده بودم. یعنی حضرت داره اینو طبق همون مبنای مشهور جواب میده، یعنی اینو میتونیم اینجوری درست کنیم طبق مبنای مشهور. حضرت میگه چون تو استصحاب کردی، با استصحابتم نمازو خوندی، در حین نماز به پشتوانه استصحاب تو علم نداشتی که نجسه، علم به خبث که نداشتی، چون علم به خبث نداشتی و زمیمه کنی. و طبق حالا ما میگیم طبق مبنای مشهور فقها خبث شرط علمیه، پس لا توید. درست شد؟ حالا اینجا یه مرحله دیگه به مشکل میخوریم، یه مرحله که آقا اون دوتا سوال جواب قبلی که ظاهرش طبق مبنای غیر مشهور بود ظاهرش، خب چرا یهو عوض شد؟ مبنا چی باید بگیم؟ میبینید چجوریه؟ یعنی این احتمال اوله که منظوریم باشه یکم چالش داره. حالا احتمال دوم رو معنی کنیم. احتمال دوم چیه؟ اینه که زراره میگه فرعی توفی کجا بود؟ میگه کجا بود؟ فرعی توفی منظورش چی باشه؟ منظورش یه نجاست، نه که حتما نجاست، یه نجاستی دیدم مطمئن نیستم همون قبلی است یا یه سه جدیدیه، یعنی مطمئن نیستم نمازم و خلاصه حتما تو نجاست خوندم یا نه. حالا طبق این جواب حضرت رو معنی کنی، طبق این فرض عتی فرض دومه یکم خلاف ظاهره ها، صورت سوالو که بخونید میگه فرعی توفی چی را؟ همونو ظاهرا نیگه همونو، ولی حالا بگیم چون نگفته تصریح نکرده احتمال داره اصلا همونو منظورش نباشه. آقا بگه فرعی تو فیه نجاستون که یمکن همون باشه یمکن جدید باشه، یعنی یمکن من نمازمو واقعا تو نجاست خوندم. اینجا این جواب حضرت خیلی روون میشه، نا کن یعنی هیچ چالشی چیزی نداره. حضرت میگه لنکه کنت علی یقینه. منظور چیه کنت علی یقینه؟ کنت یقین داری تو نماز طاهر بودی؟ نداری که. لعنک کنت علی یقین من طهارتک، یعنی تو قبل نماز که یقین داشتی. فشککت کی؟ الان که نجاستی دیدی شککت. ببین تو این فرض فرق میکنه، یعنی شکت بعد از نماز، اون موقع شکت قبل نماز بود. ولیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا، خیلی واضحه، یعنی چیزی که خیلی هلو برو تو گلو استصحابه. فقط مشکلش اینه که یکم خلاف ظاهره. درست شد؟ همه دعوا سر همین دوتا احتمال و همین توضیحاتی که دادم. دیگه بعد از این دیگه مدخونی داریم، یکم کرمنداتون رو محکم میخوام یکم سریعتر بخونم چون اصل محتوا رو توضیح دادم. سوال جواب چهارم حالا دیگه خیلی به ما ربطی نداره، یعنی چک نپرداخته ما هم چیز نمی کنیم. فعنی قد علم تو، سوال جواب چهارم اصلا فضا عوض میشه، دوباره میگه علم تو انهو قد اصابهو، یعنی میدونم نجاست اصابت کرده صبرا، ولن قدر عینهو، و من نمیدونم اصلا کجاست، مثلا فاغسله، نمیدونم کجاست که بشورمش، یعنی حالا چیکار کنم چجوری بشورمش. حضرت میگه تغسل من صوبک ناحیه التي ترى انه قد اصابها، یعنی همون ناحیه‌ای که میدونی اصابت کرده به اون ناحیه، حتی تگون علی یقین من طهارتک، تا اینکه به یقین بتا این کدوم قاعده است؟ این رابطه به اهل بسما نداره، این قاعده اشتغال یقینی به راحت یقینی میخواد. تو مطمئنی خورده دیگه، نمیدونی کجا. آقا تاش باید کل لباسه رو بشوری دیگه، هیچی نمیدونی. باید کل، اگه میدونی آقا تو این محدود است، آقا رو آستینش بوده، کل آستین رو بشور مثلا. خب اینم هیچی. پنج، فهل علی این شکک تو فی انه اصابه شیئون. سوال پنج اینه که آقا اصلا من شک دارم مثلا خونی شده یا نشده. انظر اصلا میگه لازم تفحص کنم. ببین یه سوال جالبیه، آقا تو شک داری؟ همین الان نگاه کن، مثلا شما کف دستتون رو ببینید، شک دارید پشت دستتون نجسته یا نه؟ لازمه دستتون رو برگردونید پشتش رو ببینید؟ یعنی فحص در شبهات موضوعی لازمه یا نه؟ همه تقریبا میگن فحص در شبهات موضوعی لازم نیست. خیلی به درد وسواسی ها میخوره، وسواسی همش میگرده، اون نمیخواد بگردی. ببین در همین حد نمیخواد دستتو برگردونی، کف دستت دیگه. آقا من احتمال میدم این مثلا خورده باشه توی کوپه مثلا فلان چیز، نیست نجس، اصلا نمیخواد برگردونی ببینی، اصلا نگاه نکن، همینجوری دستتو بگیر زیر آب و تمامش کن بره. فحص در شبهات موضوعی لازم، حالا گشتی به گردنت میاد ولی نگردی که به گردنت. حضرت هم میگه لا لازم نیست، ولکن نکه انما تورید ان تذهب بالشک. میگه اگه دوست داری الان شک و شبهه رو ببری، خب ببر. الذی فقط فی نفسک، دوست داری ببری ببر. البته به حد وسواس برسه یه وقتایی حتی این فحصه حرام هم میشه، خود فحصه وسواسی میگه نه من میخوام خیلی دیگه. خب اینم هیچی. پنج، اینا ربطی به ما نداره. شیش، دوباره یه آخر شیخ به اینم اشاره میکنه. شیش چیه؟ شیش اینه که ان رایته فی صوبی و انف الصلات. چی؟ ببین تا الان همه فرض این بود که آقا بعد نماز، بعد نماز، این شیشه میگه من وسط نماز دیدم. یعنی رایتو فی صوبی و انف الصلات، وسط نماز دیدم یه چیزی نجس، یه چیز نجسی رو لباسمه، وسط نماز باید چیکار کنم؟ حضرت میگه دو حالت داره. حالت اول اینه که تنقض الصلات، اصلا باید صلاتو بشکنی و توعید، یعنی پاکش کنی دوباره بخونی. چه این جوریه؟ اذا شککت فی موضع منه ثم رایته. یعنی چی؟ یعنی از شککت قبل صلات، اذا شککت قبل صلات ثم رأیته حین صلات. میگه اگه از قبل شک داشتی وسط نماز همونو پیدا کردی، یعنی چی؟ معنیش چیه؟ معنیش اینه که از اول نماز تا الان تو نجس خوندی دیگه، درسته؟ چون وسط نمازی باید بشکنی، یعنی اصلا هیچ، نماز درست نیست. دوباره اینجا یه چالش داریم ما. حالا بلش کنید دیگه، نمیخوام. این همه فروات به ذیل بحث طهارت و صلاته، یعنی دقیقاً ذیل صلاته، دقیقاً ذیل موانع صلاته، دقیقاً ذیل در واقع مانع خبثه، که حالا شرط واقعی، شرط علمیه، نمیدونم همه اینا که حالا ببینیم دوباره باید چجوری توضیح بدیم. حالا اگه از قبل میدونستی که اینجوری، اما و ان لم تشکک، تشکک کی؟ نه نه، اگه قبل نماز شکی نداشتی، یعنی همجوری چیز بودی که آقا پاکم دیگه، داشتی میخوندی، ثم رأیته رطبا. یعنی چی؟ یعنی وسط نماز، بازم اینجا دو حالته، وسط نماز یه خون خشک میبینی، یعنی چی؟ یعنی حتما قبل بوده که الان خشک شده دیگه، دوباره همون مشکل رو داره. ولی اگه رطبا باشه چی؟ میگی نکن حالا یکی رد شده دستش خونی بوده خورده به من، یا مثلا چه بدونم مثلا یه جوشی تو بدنم بوده ترکیده، نمیدونی که حتما از اول بوده که، یعنی ممکن همین الان باشه. اینجا میگه قطعت الصلات، قطعت اینجا رو حواستون باشه، این با تنقضه فرق داره. تنقضه یعنی میشکنی، ولی قطعت یعنی فعلا موقتا نگهدار نمازو، نمازو به هم نزن. همونجا اگه میتونی، حالا یه ذره سخته، همونجا اگه میتونی، حالا فرض کن یه آفتابی پارچی چیزی کنار دستته، نماز تنوس تو نمازی، یا فقط فعلا موقتا قطع میکنی، میریزی، حالا با اون شرایطش میشوری و غسلته ثم بنیت علی الصلات، یعنی دوباره ادامه میدی. این یه ذره یه جوری شد دیگه، درسته؟ آدم از همین نمیچسبه. لعنک لا تدری، از جواب حضرت معلومه که چی منظورشونه. خب من با قبلیه فرق داره، قبلیه گفت که میشکنی و میشوری و چیز، این یه جواب جدیده. جواب جدید باید اینجوری معنی کنی که در واقع اصلا درست باشه. لعنک لا تدری، اصلا دلیل تفاوت این با قبلی چیه؟ چون تو نمیدونی، لعله شیء اوقع علیک، شاید همین وسط تر و تازه یه خونی به چیز شده. فلیسه، حالا جواب حضرت اینه، فلیسه یم بقیله که، یعنی اون کبراش اینه، فلیسه یم بقیله که انتن گذل یقینه به شک. نباید یقین، یقین چی داشتی الان مگه؟ یقین داشتی که آقا طهارت داری و نماز تو تا اینجا خوندی، الان شک میکنی نکنه این خونه تازهه رطبه فیسه از قبل بوده یا نبوده، فلا تنقض یقینه به شک. اینم میتونه محل استدلال باشه. حتی شیخ دو خط آخر همجوری خیلی سریع بهش میپردازه. خب حالا سریع متن شیخ، همه توضیحات رو دادم، فقط تطبیق متنه.
حالا موضوع تو
سوال چهار هم بوده که تکون علی یقینه، بعضی خواستن یه طوری چیزی از اونجا مثلا به نفع استصحاب در بیارن، خیلی اون جدی نیست، شیخ هم اصلا نپرداخته. همین اصلش همون سه است با این شیشه که عبارتشه. سه و شیش یه فرق خیلی کوچیکی با هم داشت، شیخ ادگیر به این فرق میده. چیه؟ سه و شیش اون تیکه لا تنقض الیقین به شکش. نه نه نه، منظورم تو خود همین عبارته. ببین اون و این فاه، اون ولیسه این فلیسه. شیخ اینجا یه نکته کنکوری میگه که آقا این چون فلیسه تفریع بر قبله، نمیشه حکم کلی ازش بکشی بیرون، چون دقیقاً تفریع قبله تو همون بستر خاص صلات و طهارت و این حرفاست، چون تفریعه. نمیتونی اینجا دیگه بگی این الف و لامش الف و لامه، چون یادتون اگه بخواستیم حکم کلی بکشیم باید این اله اله جنس بود دیگه تو روایت قبلی. میگه چون فا داره تفریعه بل قبله تو بستر همونه، نمیشه این اله و اله بگی جنس بگی، بلکه حتما اله عهد چی؟ نه ذکری نیست اتفاقا، چون اینجا هیچ یقینی قبلش نبود، عهد ذهنی. آفرین، و ادبیات ارتون باشه اینا نکات کنکوری ادبیاته. یعنی آقا علش عل ذهنیه، یعنی همون فضایی که از قبل بود، این منظور همون فضاست. نمیشه علو جنس گرفت بگیم کلن هم. حالا واقعا اینجوریه چون فاداره اصلا امکان نداره. ببین یه ذره سخت هستا، بعضی هم آقا کی گفت الان چون یه فاداره که به این سختگیری که نیستش، که ممکنه حضرت کبرای کبلی کلی میخواسته بگه با این فاه تطبیق بر صغرا بده. حالا خلاصه این همه. بعد یه حرف مهمی این شیشه داره که شیخ اصلا، یعنی یه مشکل مهم این شیش داره که شیخ اصلا نگفته. چی؟ جدا از این بحث فا و وا و حالا میشه نمیشه، این که آقا این اصلا یه جورایی احتمال زیاد داره قاعده یقین باشه، نه اصلا استصحاب. قاعده یقین یعنی چی؟ یعنی قاعده یقین چی بودی که شک ساری که تو برگرده بگی نکنه یقین سابق هم اصلا مشکل داشته باشه. این حالا دیگه حال ندارم اینو دیگه تطبیق، اگه خواستید برید فواید ناینی رو ببینید، این تو فواید ناینی اومده، فکر کنم آخوندم اینو گفته بود یادم نیست، خلاصه گفتن، یعنی بعد از شیخ اینو گفتن که آقا از این شیشه یه مشکل بنیادین داره، احتمال خیلی زیاد داره، یعنی حداقل همونقدر که احتمال داره استصحاب باشه همونقدر احتمال داره قاعده یقین باشه. یعنی حضرت که میگه فلیسه تنقض یقین به شک، منظور اینه که نری اون یقین قبلی تو با این شک خراب کنی، نه اینکه الان شک کردی این شک تو خراب نکن دیگه. حالا چون شیخ نگفتن فقط اشاره کردم. اما خلاصه اونی که مثل بچه آدم محل استناد برای استصحاب فقره چندم؟ سومه. اتفاقا این فقره سومه استدلال بهش از استدلال به روایت قبلی که روایت اول بود بهتره. چرا این بهتره به نظرتون؟
چون
که شرط اون چیزا نداره. آها، قبلیه یه شرطی داشت، یادتونه روایت قبلی میگفت و الا، بعد میگفتیم آقا این الا بعد جوابش کدومه، بعد احتمال داشت جوابش یه چیز، اون یه مشکلات ایجاد میکرد. اینجا اصلا شرطی نداره که بخواد اون مشکلات رو داشته باشه. این یک، یعنی راحت تره. دو، یعنی میخوام بگم راحت تره که ال را در الیقین چی بگیریم تو فقره سوم؟ جنس بگیریم. خیلی راحت تره که اینو، خیلی راحت تره، یعنی راحت تره خلاصه. حالا نمیگم حتما هم دیگه قطعی حضرت عباسی ظهور داره، نه، ولی از قبلیه بهتر حداقل. یه چیزی هم که شیخ اصلا نپرداخت که از این جهتم یادتونه تو قبلیه به یه چالش مهم نپرداخت شیخ تو روایت قبلی، چالش مهم روایت قبلی چی بود؟ که خب اصلا بستر اون شبهه موضوعیه بود. آقا تای شما الان بگیر ال جنس، خب ال جنس تو شبهه موضوعیه محل بحث ما، ال جنس تو شبهه حتی حکمیه رو بگیره، خب اینجا خیلی راحت تره. چرا؟ تو رابطه دوم، چون اصلا سوال چیه؟ سوال حکمی است، سوال حکمی است، اصلا اون شرط هم نداره، خیلی راحت قلوب رو تو کلو این ال میشه جنس. فقط مشکلش چیه حالا؟ این از این جهت خیلی بهتر از روایت قبلیه. نه مشکل این چیه حالا؟ با این که تو گفتی که آقا دیگه مشکل حل شد، که نه، مشکلش همونی بود که آقا دوتا احتمال داشت که فرعی توفیه کی فرعی توفیه چی را؟ همان قبلی را. اگه همان قبلی را که جواب حضرت یه ذره بی ربطه به اون میشد، که اگه نه فرعیت و فیهش چیزی که ممکنه قبلی باشه ممکنه نباشه، این خیلی خوب بودا، فقط لامصب ظهور سوات اون نیست. احساس میکنید هر روایت اول یه گیری داشت، روایت دوم گیره روایت اولو نداشت، فقط ای کاش دوباره میگفت اینجا آقا فرعیت و فیه چی را، همون قبلی را یا یه چیزی که ممکن از قبلی باشه. واضح شد هر کدومش یه گیری داره؟ به خاطر همیشه تهش چی میگه؟ ته تهش آخر فیلم چی میگه؟ آخر فیلم صفحه 70 هم بود، 70 که آقا لعل یعنی چی؟ یعنی آقا ظهور نداره تهش، همش هی هر کدومش یه گیری داره، خلاصه نمیشه راحت آقا این ظهور داره در استصحاب تمامش کنی. واضح شد؟ آره. اینا رو خودتون می‌خواستید بفهمید کار سختیه، یعنی بدونید یه چندین و چند استاد پدرشون در اومده تا رسیده به بنده که من به اینا رو میگم. واقعا یکم اینجای رسائل خیلی سخت گفته و پیچیده تو پیچیده است. آره شرح اگه دیر باشید تازه قدر اینا که دارم میگم میتونید. البته اون جناب استاد بعضی از اسم نیارم، بعضی از اساتید خیلی زحمتی بود شرحاشون، مثلا آقای موسوی تهرانی انصافا زحمت کشید، یعنی همه جا رو دیده جمع کرده، ولی خب باز حالا یه چیزایی هم شاید اضافه شده باشه. بله. حالا تقریب، تقریب یعنی چی؟ یعنی حالا هم این حدیثو خوندیم، اول بگم دلالتش چیه بعد بخوام اشکال کنم. تقریبش اینه، به تقریب که بلدید یعنی چی؟ میگن تقریب اول تقریب دوم، یعنی آقا اصلا این ربطش به محل بحث ما چیه؟ حالا وارد بحث بشیم. تقریبش یعنی استدلال چجوری شده؟ اسم میگه استدلالش مثل همون سعیه اولاست. سعیه اولا دو تا مطلب داشت، یادتونه؟ سعیه اولا یعنی همون روایت قبلی دیگه. روایت قبلی ولی سختش دوتا ایناش نکنم، راحتش این بود آقا تهش باید ال چی باشه؟ جنس باشه. یعنی آقا باید بتونیم از این بستر نماز و طهارت و اینا بیاریمش بیرون بگیم کلن. خب شیخ خودش میگه و ارادت الجنس من الیقین لعله از هر هنا، یعنی میگه برداشتت این که الجنس باشه یعنی کلی باشه اینجا راحت تره. حتی باز میگه لعله، لعله بخاطر همون چالش هایی که گفتمه، ولی انصافا این از این جهتش راحت تره. چرا؟ یک، چون اونجا یه شرطی بود، اینجا اصلا شرطی نداره که حالا چالش داشته باشیم جوابش کدومه. دو، این که حالا دو رو شیخ نگفت، دوش این بود که اونجا شبهه موضوعیه بود، اینجا اصلا شبهه حکمی است. خیلی راحت تره برای ما که ال جنس باشه تو محل بحث ما که شبهه حکمی است. خب حالا این که هیچی، یعنی میگم واقعا همون حرفا که تو روابط قبلی زدم که ال جنس باشه همون رو بعد اینجا بیاد، ولی اینجا باز راحت تره. حالا اما فقه الحدیث وارد خیلی اصطلاح قشنگ، یا فقه الحدیث میخواد چی رو بگه؟ همون دو احتمال رو بگه، یعنی همه گیرم توی اون فرعی توفیه. آقا فرعی توفیه چی را؟ احتمال اول همان قبلی را، احتمال دوم یه چیزی که ممکن است قبلی باشه ممکنه جدید باشه. طبق این دو احتمال شیخ میره جلو، میگه فبیانهو ان مورد الاستدلال. مورد استدلال منظور چیه؟ مورد استدلال یعنی محل، بنویسید آقا استدلال اینجا تمرکزش رو سوال سه، مورد استدلال منظور سوالیه که زراره، مورد یعنی سوالی که زراره میپرسه و حضرت جواب میده. خب مورد سوال یحتمل وجهن، دقیقاً یعنی اون فرعی توفیه دو وجه داره. احدها ان یکون مورد سوال فیه، یعنی در این سوال سومه، ان رعا بعد از صلات، بعد از صلات فرعی توفیه چی را؟ رعی چی؟ ان را بعد از صلات نجاستن یعلمو، این احتمال یعلموه، احتمال اول یعنی یعلمو انها هی التی خفیت علیه قبل از صلات، این همونیه که قبل صلات بوده، میدونه. حالا میدونه تو تو جوشم مثلا معنی بوده آقا دیگه از اون موقع تا الان که کاری نکرم معنی جدید باشه، یه از اون معنی هم که خلاصه از جایی نمیاد، خونه که ممکن حالا از یه جایی یه کسی پاشیده باشه فلان باشه، حالا دیگه فرضای خیلی شاذ تو ذهنتون نیه. و این ازن فل مرادو، و این ازن فل مراد یعنی چی؟ فل مراد از اون یقین تو پاسخ حضرت، حضرتی که براتون واضح الیقین، و این ازن یعنی تو این بستر مراد از اون یقین الیقین و به طهارت چیه؟ منظور از یقین تو جواب حضرت همه اینا رو تطبیق دادم، طهارت قبل از ظن حساب است، یعنی یقین قبل از اون ظن حسابه. و شک چی؟ شکم یعنی اون شککتایی که تو جواب حضرت اومده، شک منظور کدوم شکه؟ شک همون زنه که بازم قبل صلاته، شک حین ارادت دخول فی صلات، یعنی چی؟ یعنی هم یقینه هم شکه که تو جواب حضرت اومده ولا تنقض الیقین به شک، همه نمزور یقین و شکه قبل از صلاته. لکن حالا این لکن دیگه از اینجا به بعد اشکال شیخه، لکن اشکالش چیه؟ ته اشکال این آقا اگه اینجوری معنی کنید جواب حضرت ربطی به سوال زراره مگه چی بود؟ گفت لما زالک، لما زالک یعنی لما چی؟ چرا لا توید؟ نمیگه که چرا من وارد نماز شدم؟ وارد نماز شدی چون استصحاب کردی؟ بله. خب چرا لا توید؟ جواب حضرت باید چرا لا توید باشه. شیخ همینو میگه که گفتم شیخ اینجا داره اشکال میکنه، ولی اشکالش بر کدوم مبناه؟ مبنای غیر مشهور داره اشکال میکنه. مبنای غیر مشهور چیه؟ که شرط خبث شرط مانع واقعیه، یعنی طهارت از خبث شرط چی؟ واقعیه. بله غیر مشهور، چون اگه واقعی باشه سوال بازم جواب داده نشده دیگه، سوال زراره منظورمه، میگه لمزال. ولی شما بگید
مشهور باشه جواب،
طبق مشهور چی جواب سرراسته که مشهور چی میگه؟ مشهور میگه خبث مانع ظاهریه. خب اینم استصحاب کرده تموم. پس در واقع به شیخ بگیم آقا شیخ شما چرا طبق مبنای غیر مشهور داری میای به این اشکال میکنی؟ خب طبق مشهور که جواب درسته. شیخ یه جوابی میده که اینجا تو متن نیست. جوابش چیه؟ میگه او از دوتا فقره قبلی، بستر دوتا فقره قبلی ظاهرش این بود که بنا بر غیر مشهوره، پس این سوم هم باید بر اون غیر مشهور تفسیر کنیم. دوتا فقره سوال یک و دو بود. اینو دیگه شیخ تو متن نگفته، اینا رو از جیبم دارم میگم. لکن ببین لاکنه رو میگه یه 5 خط بیاین پایین تر، 1 2 3 4 5 6 خط بیاین پایین تر، میگه بناءً علی ان من آثار حصول الیقین به نجاست صبحی نسلات ولو بعدها وجوب اعاده. یعنی بنابر نظر غیر مشهور، غیر مشهور یعنی حالا توضیح میدم رو متن، یعنی شرط واقعی بدونیم. خب یه سوال اینه، چرا خب بناءً بر این داری اشکال میکنی؟ بناءً بر مشهور که هیچ مشکلی نداره. جواب شیخ اینجا یعنی اشکال اگه بکنی شیخ باید بگی آقا دو تا سوال قبلی جواب رو نگاه کن، اونا ظاهرش بود که طبق غیر مشهوره، انگار پیش فرض حضرتون غیر مشهوره. حالا جالبه خود شیخ تو فقهش موافق مشهوره یا غیر مشهور تو این بحث؟ خودش موافق مشهوره. یعنی تحجیه شیخ تو خود توفق مشهور میگی، پس یه اینجا طبق غیر مشهور خب بگو مشهور، خودت هم که مشهور رو قبول داری، اینجا هم جواب ازت درسته دیگه. تمام حرف شیخ این آقا دو تا فقره قبلی ظاهرش غیر مشهوره. البته خب یه جواب این آقا برگردون دو تا قبلی رو درستش کن، یعنی بگو آقا حضرت که اونجوری گفت تو دو تا قبلی، نه اینکه چون غیر مشهور رو قبول داره. اگه اینجوری بود که خودت هم غیر مشهور قبول می‌کردی، اونجا از یه باب دیگه گفته تو این. واضحه دیگه، اینا ادامه یه بحثه که دیگه شیخ هیچی نگفت. فعلا اشکالو بخونم، اشکالم طبق غیر مشهوره. لکن عدم و نقض
تفاوتشون
چرا هست؟ ولی منظورم الان اون مبنا هست، حالا به این فکر کنید دیگه. خیلی میدونم اینجا پیچیده است، یعنی چند تا مبنای فقه و اصول تو هم گره میخوره. لکن عدم و نقض ذالک الیقین به ذالک الشک، ذالک الیقین به ذالک الشک یعنی چی؟ یعنی اون یقین قبل صلات به شک همچنان قبل صلات، همه اینا قبل صلاته. عدم و نقض ذالک الیقین به ذالک الشک همین آقا انما یصلح علتن، میگه آقا این علت چیه؟ حضرت داره چی رو توضیح میده؟ علتن لمشروعیت دخول فی العبادت المشروطه به طهاره، میگه این فقط جواب اینه که چی شد تو اجازه داشتی نماز رو بخونی. ما شک فیها و ان الامتناع، تفسیرشه و ان الامتناع عن دخول فیها نقض لاثار تلک طهارت المتيقنه، میگه در واقع ممتنع بودن دخول در صلات نقض آثار همون طهارته، یعنی طهارت قبلش. لال عدمه، این لال عدمه عطف به کجاست؟ ببین شیخ گفت انما لا، نگاه کنید انما یصلح، یعنی فقط این جواب حضرت به درد توضیح و توجیه ورود به نماز میخوره. جواب زراره نشد که چرا لا توید، لال عدمه یعنی جواب زراره نشد. زراره پرسید چرا لا توید؟ لال عدم وجوب الاعاده علی من تیقن انه سلاف النجاسه، میگه این که جواب اون نشد. البته کما سره به این سید و شاره للوافیه، ببین وافیه که برای فاضل تونیه، یه شاره چند نفر شرح کردن، سید و شاره یعنی سید صدر که استاد وحید بهبهانیه، میگه این توجیه و سید صدر گفته ولی این توجیه درست نیست. یعنی سید صدر خواسته بگه جواب حضرت چیه؟ جواب حضرت دقیقا جواب لملاتویده. سید صدر بر چه مبنایی اینو فهمیده؟ بر مبنای مشهور. شیخ داره این اشکالاتو بر مبنای غیر مشهور میکنه. از الاعادتو لیست نقضن، میگه چون اعاده نقض اون اثر طهارت متیقنه به شک قبل از صلات نیست، بل هوه یعنی این یقین قبل صلات نقضون یعنی از میان میرود، بل یقین منظور بل یقین بعد از صلاته. نگاه کن شما برید تو فضای مبنای مشهور، فضای مبنای مشهور نیست که آقا بعد صلات یه یقین چی غیر مشهور، یه یقینی پیدا کردی آثار اون یقین قبل صلات چه یقینی داشتی؟ که یقین داشتی طهارت استحساب کردی، طهارت نماز رو خوندی، بعد نماز یقین کردی که نه آقا من اشتباه میکردم تو نجاست نماز خوندم. میگه آقا این یقین بعدی، یقین اینجا اصلا لا تنقض الیقین به شک نیست، اینجا تنقض یقین، یقین بعد قبل صلات به یقین بعد صلاته. در نتیجه جواب حضرت اصلا به سوال نمیخوره. چه نتیجه میخواد بگیره شیخ؟ نمیخواد بگه حضرت اشتباه جواب داده، که میخواد بگه پس معلومه سوال زراره این نبوده، درسته؟ یعنی احتمال دوم رو تقویت کنه، میرسه تو احتمال دوم، میگه آقا این ظاهر کلام نیست، به خاطر این تو ظهور میگه آقا، میگه این روایت مجمله، ظهوری نداره، آخرش هم گفت ظهور نداره، همینو میخواد بگه. میگه یقین حتی بناعن، بناعن هم یعنی برمبنای غیر مشهور، بناعن الان من آثار حصول یقین به نجاست، آثار حصول یقین بعد از صلات ها، میگه به نجاست صبحین از صلات، ببین ولو بعدها، ولو بعدها عطف به چیه؟ یعنی متعلق به چیه؟ نه نه، حصول ولو بعدها، حصول ولو بعدها باشه، این در واقع موجب اعاده است. حالا اینجا رو با ما یتخیل میگه بعضیا خواستن توجیهش کنن که دیگه وقت گذشته، جلسه بعد سری اینا رو دیگه باید تطبیق بدیم، شما حتما یه مباحثه قوی، مطالعه قوی داشته باشید که دیگه فردا خیلی سری اون روایت سوم تو ذهنم ان شاء الله بشه بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.